روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
منو خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. منشور کوروش کبیر به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان مبتنی بر احترام به تنوع فرهنگی از سوی کشورهای عضو یونسکو مورد تایید قرار گرفت و به ثبت جهان قرار گرفت و ثبت جهانی شد. سازمان یونسکو در 43مین کنفرانس خود در سمرقند منشور کوروش بزرگ را به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشر جهان به رسمیت شناخت، اقدامی که ایران را در کانون میراث انسانی عدالت و آزادی قرار داد. این مصوبه با اجماع کامل کشورها تصویب شد و قرار است آموزه‌های کوروش از مدارای دینی تا عدالت اجتماعی در برنامه‌های جهانی یونسکو گنجانیده شود. گام نمادین برای پیوند دادن ریشه‌های شرقی حقوق بشر با آرمان‌های معاصر صلح و توسعه پایدار. بنابر گزارش‌ها در 6 نوامبر سال جاری صحن 43مین کنفرانس عمومی یونسکو در شهر سمرقند منشور کوروش کبیر به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان که بر احترام به تنوع فرهنگی تأکید دارد به رسمیت شناخته شد و از سوی کشورهای عضو یونسکو مورد تایید قرار گرفت. این اقدام بار دیگر جایگاه فراملی ایران در پاسداشت میراث انسانی و ارزش‌های جهانی را برجسته می‌سازد. قطعنامه منشور از سوی این سازمان منشور کوروش را سند بنیادین در تاریخ تمدن بشری و نخستین نمود مکتوب از اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی توصیف می‌کند. هدف این ابتکار آن است که ارزش‌های جهانی نهفته در این سند تاریخی از جمله مدارا، عدالت و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی برجسته شود. همچنین این ابتکار در راستای مأموریت‌های یونسکو برای گسترش صلح، گفتگوی بین فرهنگی و پاسداشت میراث انسانی ارزیابی می‌شود و با هدف توسعه پایدار پیوند دارد. این قطعنامه که به طور مشترک از سوی ایران و جمهوری تاجیکستان به کنفرانس عمومی ارائه شد، با تاکید بر اهمیت جهانی منشور کوروش از مدیر کل یونسکو می‌خواهد اصول آن را در برنامه‌های مرتبط با عدالت، حقوق بشر و گفتگوی بین فرهنگی به کار گیرد و همچنین از دولت‌ها می‌خواهد برای افزایش آگاهی جهانی نسبت به ارزش‌های این سند تاریخی تلاش کنند. یونسکو در سند رسمی خود منشور کوروش را نماد از خود و تدبیر سیاسی در تاریخ بشر دانسته است. متنی که از مرز زمان و مکان فراتر می رود و پل میان اخلاق و سیاست و آینده و ملت‌ها و وجدان جهانی است. منشور کوروش یادآور آن است که مفهوم آزادی، احترام به تنوع فرهنگی، بازسازی جوامع و نیایشگاه و همزیستی میان ادیان ریشه عمیق در ایران دارد و تمدن این سرزمین در طلوع تاریخ پرچمدار گفتگو، مدارا، عدالت و دارای روح معنوی بوده است. منشور کوروش نه تنها یک سند باستانی بلکه بیانیه تمدنی است که آموزه‌های بنیادین عدالت، آزادی مذهب و کرامت انسانی را در زمان به دنیا عرضه کرد که بسیاری از تمدن‌های امروز هنوز شکل نگرفته بود. این تصویب مهر تایید جهانی است بر ریشه های عمیق و اصالت فرهنگ ایران زمین در بنیانگذاری مفاهیم والای انسانی. بهتر از کمی بیشتر با این آثار جهانی ایران آشنا شویم. استوانه کوروش استوانه از جنس خاک رأس است که از دو قسم تشکیل شده است. تیکه نخست همان قطعه اصلی گل نوشته است که در آن 35 خط نوشته شد و تیکه دوم شامل خطهای 36 تا 45 می شود. طول این استوانامه 22.5 سانتی متر، 8.9 اینچ و عرضه آن در قطورترین حالت 10 سانتی متر 3.9 اینچ است. این گل نوشته به شکل استوانامه است که در دو انتهای این استوانامه باریکتر و در وسط کمی برآمده است. روی منشور کوروش با خط میخی حکاکی شده و این نمادینی ترین شی باستانی تاریخ بشر در موزه بریتانیا نگهداری می شود. این منشور در حدود سال 539 قبل از میلاد در زیر دیوارهای بابل در عراق کنونی توسط کوروش کبیر پادشاه وقت سلسله هخامنشین مدفون شد. این لوح پس از دفن برای بیش از 2400 سال دست نخورده مانده بود، تا اینکه در سال 1879 هرمرز رسام باستانشناس انگلیسی در حفاری‌های در بین النهرین آن را کشف کرد. در این منشور شرح داده می شود که کوروش چگونه توانست نبوی نعید پادشاه بابل را با کمک خدای مردوک شکست دهد. کوروش پس از ورود به شهر برخلاف سنت فرمان روایان پیروز در زمان خود آنجا را با خاک یکسان نکرد و به مردم شهر اجازه داد تا اعمال مذهبی خود را بدون مزاحمت انجام دهند. مجسمه خدایان را به زیارتگاه های مختلف فرستاد و به یهودیان اجازه داد تا به خانه های خود بازگردند. در بخش از این استوانامه آمده از فرمان دادم تا تمام زیارتگاه هایی را که بسته شده بود بگوشایند. همه خدایان این زیارتگاه ها را به جاهای خود بازگردانم. همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند به دیار خود برگردند. خانه های ویران آنها را آباد کردم. همه مردم را به همسایگی فرا خواندم. استوانامه یا منشور کوروش لوح از گل پخته است که دبیران بابلی در نوشته آن از سنت هزار ساله کتیبه های ساختمانی سلطنتی آشوری و بابلی الهام گرفتند. در چنین متنهای پادشاهان نه تنها ساخت و باسازی پرستشگاه ها، کاخ ها، برج و باروها، آبروها ها و دیگر فعالیت های عمومی را یادآور شدند، بلکه از این فرصت برای زنده نگه داشتن نام، تبارنامه، القاب و صفات خود، پشتیبانی خدایان از فرمان روای خش و گاه نیز برای اشاره به کارهایشان استفاده می کردند. اشیایی که این متنها بر روی آن نوشته می شود، در شالوده یا پایه های ساختمان های یادبودی قرار می گرفتند، به این امید که فرمان روایان بعدی و در بیرانشان این یادبودها را بیابند و شناسایی کنند و به آنها ادای احترام کنند. از این رو این اسناد با مجسم کردن و گاهی با بیان گذشته دور و با اشاره به امید به آینده نامعلوم نگاه باستانی به آن چیزی را نشان می دهند که امروزه به آن تاریخ می گویند. آگاهی هایی که فرمان روایان برای انتقال به نسل های بعدی گزینش می کردن، دانش آیندگان درباره تاریخ میان رودان و برداشت تاریخی آنها را شکل می دادن و البته گاه محدود هم می کردن. متن استوانامه نشان می دهد که پردازنده آن دارای دانش تخصصی واژگان، القاب، اصطلاحات و عناصر نگارشی بوده و تا بتواند بیشتر مهم بودن اثر را نشان دهد، نه تازگی آن را. در ورای این ظاهر پرتمطراق با ساختار دقیق و فاخر نیز توجه شده است. شروع مد با مضمونان تلفیقی یک نوآوری است. از جمله زمانداری آغاز متن که صحنه و موقعیت را آماده می کند، مشخص است که در کتیبه های کهنه‌تر هم دیده می شود. هنری راولینسون کسی که برای نخستین بار متن استوانامه را به زبان انگلیسی ترجمه کرد، در ایران این استوانامه برای نخستین بار توسط عبدالمجید ارفعی از اکدی به فارسی ترجمه شد و پس از اون نیز شاهروخ رزمجو ترجمه نوین از آن را بر اساس یافته های تازه منتشر کرد. حسین پادمانچی ترجمه از اصل اکدی به فارسی این استوانامه منشور کرده است. قسمت های از این منشور را بر اساس ترجمه شاهروخ رزمچی بشنوید. من از امروز که تاج سلطنت را بر سر نهادم تا روزی که زنده هستم و مزد توفیق سلطنت را به من می دهد، هرگز سلطنت خود را به هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخص مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد. من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگری بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید. و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخص دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وادارد. من امروز اعلام میکنم که هر کسی آزاد است، هر دینی را که میل دارد بپرستد و هر نقطه‌ای که میل دارد سکونت کند، مشروط بر این که در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحوی که میل دارد و مال خود را به هر نحوی که میل است به مصرف برساند، مشروط بر این که لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کسی را نباید با مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده است مجازات کرد. من برده‌داری را برانداختم و بدبختی های آنها پایان بخشیدم. من تا روزی که به یاری مزدان زنده هستم و سلطنت میکنم، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام کنیز بفروشند و حاکم و زیردستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و مأموریت خود مانع از فروش و خرید مردم و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد. از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملت‌های ایران، بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفتم موفق گرداند. استوانامه کوروش بزرگ نخستین سند به دست آمده در تاریخ بشر است که در آن از رفتار مهربانانه پادشاهی از قوم دیگر پس از پیروزی بر قوم مغلوب ذکر می شود. برخی از مفاهیم و واژه هایی که در استوانامه کوروش آمد در اسناد پیشین دیده می شود، ولی همه آنها درباره قوم خود آنها است. بنابراین این متن را می توان متن انسان دوستانه فراتر از مرزهای قومی دانست. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان برنامه روزنه رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.